احساس سفاسي سنه افضل شيش.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه فرحن المدبر استار بتدبیره علی الاقوام. یکی از سیاق جایزه که ایقاع هم هست، عقد نیست، تدبیر اگر مولا به عبدش بگه انت حر بعد وفاتی یا بعد دبر وفاتی، تو بعد از مرگ من آزادی، این چون این عبدی رو یا عمه ای رو بهش بگن عبد مدبر، عمه مدبره. و اگر مولاش مرد این عبد آزاد میشه، حر میشه، شبیه وصیت. و قبول لازم نداره، وصیت قبول لازم داره و از ایقاعات همین از و از عقود همین از ایقاعات قبول عبد تأثیری نداره. اما این ایقاع از ایقاعات جایزه است. این اگر مولا پشیمان شد قبل از مرگ خودش، میتونه از این ایقاع برگرده که وقتی که مرد این آزاد نشه، ارث برسه به ورثش مثل سایر اموالش. حالا بحثی که هست اینه، اگر کسی عبد مدبری دارد، این مولای مالک چنین عبد، این عبد رو به خاطر بدهی خودش گرو گذاشت پیش طلبکار، آیا رهن المدبر ابطال تدبیره؟ آیا این معناش اینه که مولا از تدبیر برگشته؟ چون تدبیر از ایقاعات جایزه میتونه برگرده، آیا این برگشته؟ چیز اول فرموده بعده میخواد مدلول التزامی رهن المدبر را رجوع المولا عن تدبیر قرار بده. کسی که مالک چنین عبدی او رو گرو میگذاره، در حقیقت داره به طلبکارش میگه اگر اندل موعد من بدهیمو ندادم، تو اینو بفروش، طلب تو بردار. داره اینو به طلبکارش میگه با رهن گذاشتن. رهن استیصاق للمرتهن بود، به صاحب دین بود. به همین نحوه که اگر در موعد بدهکار بدهیشو نداد، این بفروش ما رو، رهنه رو، طلبشو بردار. اما خب قولی هست که شهید ثانی هم متمایل به این قوله که نخیر، رهن گذاشتن عبد مدبر تلازمی نداره با پشیمان شدن مولا از تدبیرش. ممکنه مطمئنه، مولا مطمئنه که در موعد مقرر بدهیشو میده و اینو آزاد میکنه از گرو، فک رهن میکنه به اصطلاح، و نیازی به بیع این عبد نخواهد بود. اجمالا اگر کسی مالشو گرو میگذاره پیش طلبکار، معناش اینیست که او دیگه از این مالش، از خیر این مالش گذشته که، بلکه مطمئنه که در موعد مقرر بدهیشو میده و این گرو رو آزاد میکنه، فکره میکنه به اصطلاح. و الانم نوعا چنینه، اگر کسی قرضی میگیره، وامی میگیره، منزلشو گرو میذاره، مطمئنه که در موعد مقرر بدهیشو میده و اون منزل رو فک میکنه از رحم. معناش نیست که از خانش قطع امید کرده میخواد اینو بده بره. پس رهن المدبر ملازمی با رجوع مالک از تدبیر نداره. بنابراین نتیجه اینه اگر مولای عبد مدبر رو رهن گذاشت و در موعد مقرر بدهیشو داد اینو خلیش رهن کرد، این تدبیرش برقراره. اگر مولا مرد این عبد آزاد میشه، مگر این که از راه دیگری مشخص بشه اون مولا برگشته از تدبیرش. اگر نه خود رهن گذاشتن اهم از رجوع عن رهن شک هم که بکنیم استصحاب بقای تدبیر میشه، اهم از رجوع عن تدبیر شک هم بکنیم استصحاب میشه. این مطلب اول. عبارت ببینید: رهن المدبر افتال به تدبیر المدبر علی الاقوام. عبد مدبر رو اگر گرو بگذاری این ابطال تدبیر اون عبد راست بنابر اقوام. لأن تدبیر من السیق الجائزه، البته ایقاع نعق از سیق جائزه، فإذا تعقبه ما ينافيه ابطله. اگر به دنبال بیاد تدبیر را چیزی که با تدبیر منافات دارد، ابطال میکند اون تدبیر را. مولا عبد مدبرش رو بفروشه، معلوم که از تدبیرش برگشته، حالا نفروخته، رهن گذاشته. لکون رهن رجوع، رهن هم بازگشت از تدبیره. چطور؟ اذ لا يتم المقصود من عقد الرهن الا بالرجوع. تحقق پیدا نمی کند هدف از عقد الرهن الا با برگشت مولا از تدبیرش. رجوع یعنی فهم زدن تدبیر. چرا لا يتم المقصود لا يتحقق المقصود من الرهن الا به این؟ از خارج گفتیم مقصود من الرهن استیصاب مرتهنه. گویا داری به مرتهن اعلان میکنی که تو در موعد بدهی اگر من بدهیمو ندادم اینو بفروش، طلب تو بردار. خب پس تو از تدبیرت برگشتی که اقدام میکنی بر گرو گذاشتن این عقد. ولی قیل که مرحوم شیخ طوسی و ادعی قائل این قول هستن، لا یفتلو بهی رهن با این تدبیر باطل نمی شود بهی به این رهن. لأن الرهن لا یقتضی نقله عن ملک الراهن. البته روشنه مال الرهانه ملک راهنه، متعلق حق مرتهن، اما ملک راهن. و یجوزو یعنی یمکنو، امکان دارد حق کرن یعنی بدهی تو بدی این از گرو درش بیاری. فلا یتحقق تنافی به مجرد رن، به مجرد رن تنافی بین تدبیر و رن به وجود نمیاد. بله تنافی به وقتی است که تو ندی بدهی تو اون طلبکارم ببره عبد رو بفروشه، البته تو وقت دیگه تدبیر باطل شد. بلکه تصرف یعنی بله تنافی تحقق و به تصرف، تصرف مرتهن. تو بدهی تو ندی اونم ببره بفروشه، خب حق رو برای او قائل شدی. و حین ازن که تنافی بین رهن و تدبیر نبود، فیکون و تدبیرون مراعا به فکهی، بقا و عدم بقای تدبیر معلق بر فکره. اگر رفتی بدهی تو دادی آزادش کردی، تدبیر باقی است. یکون و تدبیر مراعا معلق به فک اون رهن فیستقر رو یعنی تطبیق استقرار پیدا میکنن کی؟ وقتی که بدهی تو بدی به موقع و این عب از فکر از گرو در بیاد. او یعخوزهو فدینه فیبتلو، یعخوزو مرتهن، مرتهن عفت میکند این مدبر را بابت بدهی میبره میفروشه. و البته یبتلو را یستقر رو اگر فکر کنی، یبتلو اگر فکرش نکنی اونم ببره بفروشه. این فرمایش این قیده و استحسنه فی دروس، بگه لمعه دروس، لمعه شهید اول با دروس فرق داره. در لمعه فرموده علل اقوام رهن المدبر افتال لتدبیر، در دروس فرموده احسن این قوله و استحسنه فی دروس، این قیده رو در دروس حسن شمرده. بحث کردیم. حالا اگر به شک بیان جامعه، بالاخره هر دو حرف مطرح شد، ممکنه کسی بگه ظهور گرو گذاشتن در اینه که از تدبیرت برگشتی، البته ملازمه نیست، ملازمه نیست بین رهن و تدبیر. کسی میتونه ادعا کنه در این حال که ملازمه نیست بین رهن و بطلان تدبیر، ابطال تدبیر، اما ادعا کنه که ظهور داره گرو گذاشتن عبد مدبر در رجوع از تدبیر. ولی از یک طرف هم ممکنه بگیم نه، خیلی موارد داریم که افراد مالی را گرو میگذارن و اینجور نیست اگر از او قطع امید کرده باشن، مطمئنن که در موعدش اینو آزاد میکنن، فک رهن میکنن. رهن گذاشتن معناش برگشت از تدبیر نیست. شک که بکنیم استصحاب میشه، قهرن از دو طرف اگر حرف شنیدنی بود منتهی میشه به شک. آیا عبد مدبر را گرو بگذاریم این ابطال رهن یا نه، ابطال تدبیر یا نه، استصحاب بقای تدبیر میشه. البته این مطالب خب موضوع ندارن، رهن مدبر کجاست دیگه حرف رو بزنیم، اما عین این مطالب تو وصیت هم میاد، خوب دقت کنید، عین این مطالب، چون وصیت هم لزومش مبتنی بر موت موسیه. توجه داری وصیت تملیک معلق بر موته، البته وصیت قبول موساله رو هم میخواد. کسی بگه حاضه دار لزیدن بعد وفاتی، این وصیت بعد از مرگ من خانه مال زید، این خانه که الان مال زید نمیشه، ولو زید بگه قبول کردم، ملک او که نمیشه، تملیک معلق بر موت، میگه بعد وفاتی، وصیت یعنی این. موسی میتونه قبل از مرگش از وصیتش برگرده، این خانه رو بره بفروشه. حالا اگر کسی وصیت کرده بود حاضه دار بعد وفاتی لامرن، حالا بابت بدهیش این خانه رو گرو گذاشت، آیا این برگشت از وصیته؟ یا اگر موسی قبل از مرگش بدهیش رو داد و این خانه بابت بدهی فروخته نشد، وصیت پا برجاست، وقتی که موسی مرد این خانه میشه مال مصالح نورسه، این مطالب اونجا میاد. مثلا اگر خوندیم عبارتش خوندیم نیست بگیم بی ثمره باشه، البته در رهن مدبر، در عبد مدبر موضوع نداره، اما در وصیت که شبیه تدبیره مسئله کاملا استعامل. این تمام. بلا رهن الخمر و الخنزیر اذا کان المراهن مسلمن او المرتهن. یکی از شرایط مال الرهانه این بود که قابل بیع باشد و یه صحق و بیعها. اگر طلبکار و بدهکار هر دو مسلمانن یا یکیشون مسلمانه، لازم نیست هر دو، نمیتونه بدهکار خمر یا خنزیر گرو بگذاره. عدم صحت گرو گذاشتن خمر و خنزیر بابت بدهی آیا به خاطر اینه که اینا مملوک نیستند یا به خاطر اینه که اینها لایسته و بیعه؟ خیلی نارو باید دقت کنید. آخر در قیودی که آورده بود شرط و رحم هم یکونه اینن که جوابش داده شد، میتونه منفعت هم باشه میتونه دین هم باشه. مملوکتن یمکن و قبضها و یسته و بیعه. آیا خمر و خنزیر چون ملک نیست، ملک مسلم نیست، آیا به این خاطر که رهنش باطله یا برای اینکه لای صح و بیعها؟ اگر راهن و مرتهن هر دو مسلمان باشن، بطلان گرو گذاشتن خمر و خنزیر برای اینه که اینا مالک خمر و خنزیر نمیشن، مخصوصا راهن. راهن باید ملک خود را گرو بگذاره یا ملک کسی را گرو بگذاره، او که مالک خمر و خنزیر نمیشه. اگر راهن کافره، مرتهن مسلمه، یک یهودی به مسلمان بدهکار، این یهودی خمر خنزیر گرو بگذاره بابت بدهیش، صحیح یا باطل؟ اینجا که دیگه مال و رهانه ملک مرتهن نیست که بگید مسلم مالک خمر و خنزیر نمیشود، ملک خود اون یهودیه، اون که مالک میشه. بطلان رهن به این خاطره که لای صح و بیعها، مال و رهانه باید چیزی باشه که این دل موعد اگر به زهکار بدهیشو نداد، مرتهن او من عینه المرتهن بتونه بفروشه. و اگر مرتهن مسلمانه، خودش که نمیتونه بیع خمر و خنزیر انجام بده، باطله. اگه بگید خب یک یهودی رو وکیل کنه تو ببر بفروش، بگیم ید موکل، ید وکیل، ید موکله. اگر این مرتهن مسلمان به کافری، حتی به خود راهن که مالک بود و کافرم بود، او وکالت بده که تو بفروشی خمر و خنزیر رو، بدهی من رو بده، چون بی امار و رهانه اگر قرار باشه بی بشه باید توسط مرتهن صورت بگیره، او من نسبه المرتهن، منصوب من قبل المرتهن هم نائب اوست، وکیل اوست، ید وکیل، ید موکله. و مسلم نمیتونه خمر و خنزیر بیع کنه، نه خودش نه وکیل او که کافره، چون ید وکیل، ید موکله. کافرم که بفروشه به وکالتو گوی خودت رو بده. ازا رهن خمر و خنزیر در صورتی که راهن و مرتهن هر دو یا احد هما مسلمان باشن، باطنه.
بله؟
کی هبه کنه؟ آخه مالک که نیست، مرتهن مالک مال و رهانه نیست که بگیم هبه کنه. هبه تملیکه، تملیک به ملک طرف در آوردن. تو که خودت مالک نیستی تو به ملک طرف در میاد. عبارت ببینید، ولا رهن الخمر والخنزیر، یعنی لا یصح رهن خمر و خنزیر، اذا کان الراهن مسلما او المرتهن. اگر هر دو باشن کجا روشن‌تر؟ اگر راهن مسلمه، خب راهن مالک خمر و خنزیر نیست، چطور خمر و خنزیر گرو میذاره؟ اگر راهن کافره که مدیونه، مرتهن مسلمانه، گفتیم بازم بطلانش مستند به عدم صحت بیعش. اگر راهن مسلمه، بطلان مستند به عدم ملکیته. توی راهن مالک نیست، اصلا ملک نیست برای مسلم خمر و خنزیر. اگر مرتهن مسلمانه، علت بطلان عدم صحت بیعه که در آخر فرموده بود. و این وضعهما علی ید ید ذمی، ولو بنهد این مرتهن مسلم این خمر و خنزیر را در دست یک ذمی، یعنی کافر ذمی، به دست او بسپرن، بگن پیش تو باشه، یک یهودی به مسلمان بدهکار خمر و خنزیر گروه میگذاره، متا میذارن پیش یک یهودی دیگری که هر دونو قبولش دارن، و او اندن لزوم بفروشه و پول رو بده به این طلب، این طلبکار مسلمان رو بده، و ولو این کار رو بکنن باز باطله. لأن ید الودعی که ید مستودع. حالا ایشون که میگه وضعهما فی ید ذمیین، ظاهرش اینه که به صورت ودیعه، ودیعه بذارن پیش او و به او اجازه بدن که موعد بدهی که شد، اگر بدهی پرداخت نشد، تو اینو بفروش و پول رو بده به طلبکار. برای این کارا رو بکنن باطله. لأن ید الودعی که ید المستودع، ودعی امانتدار، مستودع امانتگذار، ید ودعی ید مستودع امانتگذاره. مستودع در اینجا مسلمه، مرتهن، چون وضع فی ید ثالثن در حقیقت ید اون ثالث به نیابت از ید این مرتهنه. خلافاً لشیخ، چرا این و این وضع هما علی ید ذمیین رو گفتید؟ میگه این رد به شیخ طوسی است. حیث اجازه کذالک، گفته اگر مرتهن مسلمه، راهن کافر، کافر میتونه خمر و خنزیر خود را گرو بگذاره بابت بدهی به مسلمان داره، منتها تحت ید مسلمان قرار ندن، تحت ید کافر قرار بدن، و اندل لزوم هم او بفروشه پول رو بده به این مسلم طلبکار. مستند ایشون هم اینه که قیاس میکنه، واقع حرفش قیاسه، قیاس میکنه اینجا را به جایی که یک کافر ذمی خمر و خنزیر خودش را بفروشد و بدهیشو به مسلمان از پول تهیه شده از این راه بپردازه، ما قبلا گفته بودیم مانعی نداره. اینجا مثل اونجا جوابش اینه که در اونجا کافر ذمی خودش خمر و خنزیر خود را که ملک خودش بود خودش میفروخت، تبدیل به پول میکرد، میداد به مسلمان. اینجا قرار این بیع از ناحیه مرتهن صورت بگیره. حالا درسته میگید گذاشتن دست یک یهودی که او این کارا رو بکنه، ولی او نائب مرتهنه، چون بیع مال رهانه وظیفه مرتهنه، حق مرتهنه، وظیفه مرتهنه. و اگر این شد، اون کافر ذمی گویا داره به جای مسلمان خمر و خنزیر میفروشه. پس قیاس مع الفارقه. و قیل لا یب خلافا لشیخ حیث اجازه و کذالک، اجازه کرده است رهن خمر و خنزیر را کذالک، یعنی مع وضع هما علی ید ذمیه محتجن، احتجاج کرده شیخ طوسی به اینکه حق الوفا الی ذمی، حق الوفا منظور ایشون از حق الوفا همین حق فروختن و پرداختن بدهی از اون مال رهانه به این مسلم طلبکار، حق الوفا واگذار شده به ذمی، پس این مسلمان نیست که خمر و خنزیر میفروشه و طلبشو برمیداره، خود ذمی داره این کار رو میکنه، پولشو میده مسلمان. فیسته خون کما لوبا اهما و وافاه و سمن اهما، قبلا خوندیم مثل جایی که بفروشد خود ذمی هما خمر و خنزیر را و وافاه و وفا کند به مسلم هو مسلم را، سمن اهما مسلم را، بگید دین مسلم را، سمن این دو را، سمن این خمر و خنزیر را بده به عنوان بدهی که به مسلمان داشت، بده به مسلمان. ولی فرق واضحان، فرق روشن است که توضیح دادیم. درسته اون کافر ذمی بیع رو او صورت میده، ولی او به نیابت از مرتهن مسلم داره صورت میده. و ید نائب ید منوب عنه، پس این مسلمانه که داره خمر و خنزیر میفروشه، نائب المسلمه که داره این کار رو میکنه و این باطله. پس نتیجه این شد خمر و خنزیر رو نمیشه گرو قرار داد بابت بدهی، اگر راهن و مرتهن هر دو مسلمن که روشنه، اگر راهن مسلم مرتهن کافره، خب راهن مسلم مالک خمر و خنزیر نیست، ملک نیست اصلا اینا برای مسلم، رهن و مال لیس به ملکن باطله، چون میخوای به مرتهن اذن بدی که اندل لزوم اینا رو تملیک کنه به دیگران، تو خودت مالک نیستی، اذن به تملیک میدی، فاقد شیء معطی شیء نیست. اگر عکس مرتهن مسلمان راهن مسلمه، بطلان برای عدم صحت بیعه. مرتهن مسلم چجور این خمر و خنزیر رو بفروشه اندل لزوم؟ شیخ طوسی فرموده بود بدن به یک ذمی او این کار رو بکنه، نائب مسلم، نائب مسلم حکم خود مسلم رو داره. این ول فرق و واضحان اینه. بله خود راهن هم در فروش میشه وکیل مرتهن، ملک خودشه، ملک خود راهنه، متعلق حق مرتهنه، جواز البیع حقیست برای مرتهن. الان راهن داره از به نیابت از مرتهن کار رو اعمال میکنه، از باز میشه باطل. ولا رهن الحر، اگر کسی بابت بدهیش بچه رو گرو بگذاره، اینم که معلومه رهن الحر مطلقا، مرتهن مسلمان باشد کافر باشد، راهن مسلمان باشد کافر باشد، من مسلم و کافر عند مسلم و کافر الا شبهه في عدم ملك الحر، حر ملک نیست، بخواد گرو گذاشته بشه و ملکیت شرط صحت ملکیت شرط صحت رهنه. البته نمیگیم ملکیت رهن ملکیت چون رهن فضولی داریم خواهیم رسید، اما خراسان ملک نیست برای هیچ کس. چرا ملکیت شرط صحت رهنه عرض کردیم؟ چون راهن میخواد به مرتهن اذن بده که موعدی که بدهیم شد ندادم بفروش، و اگر ملک نیست به تملیک. اگر مبیع ملکیت نداره تملیک چطور قابل تحققه؟ این تمام. ولو رهن ما لا یملک الراهن و هو مملوک لغیره. از اینجا وارد میشه در رهن فضولی. اگر کسی بابت بدهی داره به دیگری، فرش برادرش رو بدون اذن او گرو بگذاره، میشه رهن مال غیر بابت بدهی داری. خب باطل نیست، مثل بیع فضولی که باطل نبود، موقوف بر اذن مالک. اگر مالک اذن داد صحیح، اگر لازم میشه از طرف راهن، و اگر رد کرد باطل میشه رد. ولو رهن راهن بدهکار آنچه را که مالک دید، مالا یملک، خمر و خنزیر رو میگن مالا یملک، اونه قصد به مل در نمیاد، اینو لا یملک مالک نیست، ولی به ملک در میاد فرشه، ولی مالک نیست او رو راهن، ولی مملوک لغیره هست، فرش رفیق رو بدون اذن او گرو بزن. و غفع علی اجازه، اینجا باطل نیست، چه رهن فضولی موقوف بر اجازه مالک است. و غفع علی اجازه من مالکه فان اجازه صح، اگر اجازه کرد مالک گفت حالا فرش منو گرو گذاشتی من راضیم صح. الان اشهر الاقوال، خب در بحث فضول اقوال زیاده، حق در اقوال که نظر مشهور فقها هاست اینه که فضولی چه در بیع چه در اجاره چه در نکاح چه در رهن، همه ی عقود فضولی رو علل قاعده می دونند. ادله فضولی مربوط به بیع و نکاحه. راجع به رهن فضولی نصی نداریم، اما خب مشهور اساسا فضولی رو علل قاعده می دونند. رهن فضولی عقدان صدر من اهلهی و بعدی محلی، راهن بالغ عاقل مختار قاصد همه شرایط رو داره، مال برادرش را اونم فرشه، میشه ای مملوکه یا صح و بیعها ممکن و قبضها گرو میگذاره. عقد صدر من اهله وقع فی محله، فقط و فقط این مال و رهانه چیزی کم داره اذن مالکشه. شکی نیست که اگر انسان بابت بدهیش زمین غیر را با اذن او گرو بذاری، خودش میگه این فرش من رو بر گرو بذار بابت بدهید، بدون شرط صحیح و لازم. حالا اگر اذن سابق نیست اجازه متأخر بیاد، اون کمبود موجود رو جبران میکنه، همون این طبعه فضولی میگفتیم. دلیل هم نداریم بر شرطیت و مقارنت رضا للعقد، میشه شرط متأخر. مقارنت رضای مالک با عقد آیا شرطه یا نه دلیل نداریم، قدر دلیل داریم شرطیت خود رضای مالک، مقارنت او با عقد دلیل اعتبار نداریم. لذا فرموده الان علا اشهر الاقوال من کون عقد الفضولی چه بینش چه اجارت چه نگاهش چه رهنش موقوفاً علا الاجازه مطلقا هر عقدی میخواد باشه موقوف بر اجازه نه باطل من اصله و این رده و بطله اگر مالک رد کرد باطل میشه رد نکنه صحیح متعرف کردیم نصوص خاصه فضولی مال بیع و نکاهه مال بیع و نکاه اما فقها فرمودن بیع و نکاه خصوصیت نداره اساسا فضولی علال قاعده کم نداره عقد فضولی چرا باطل باشه تنها چیزی که نیست اذن مالکه اونم حالا حاصل میشه فرض اینه که بعدا اجازه میده شرطیت مقارنت رضا با عقدم دلیل نداشت پس هر فضولی یه صحیحه بهم
استثاقی که تو رحمی فرستش از زمان عقد رحم من چیز متبره یا اینکه هر این باید بودان باشه بعد از عقد رحمی جا شد اشکالی نداره چون این توی از چیز فضولی رحم فضولی استثاق ظاهره نیست
استیساخ فل جمله هست درست در طبق اون نحوی که در مورد رهن مال خود وجود داره در مورد رهن مال غیر نیست اما فل جمله هست بالاخره احتمال میدیم راهن اجازه کنه یعنی اگر حاضر یک قرض به زید بدی حالا میگه قرض بده این فرش برادرمو گرو بگذارم احتمال اجازه میدیم فعل جمله استثاق هست باید بگید ماهیت عقدرن که استثاقه در اینجا منتفیه مقتضای رهن استیساق منتفیه انتفاع استیساق وقتی است که بدانی اجازه نمی کنه اگر احتمالشو میدی برد
اجازه می
کنه اجازه نمی کنه اگر احتمالشو میدی برد اقل باطله استیساق معلق هست استیساق فل جمله هست قطع به عدم اجازه که نداره حالا این مطلب راجع به آریه مطرح میکنه دقت کنی ولو استعال ره دقت کنی فرمان شما اینجا تکمیل میشه خوب دقت کنید بحث جدید رو اگر کسی یک فرش رو از زید آریه بگیره آریه از عقود جایزه حالا این مال آریه گرفته رو میخواد گرو بگذاره البته به معیر آریه دهنده تو گفته من که فرش تو آریه میگیرم برای اینه که میخوام ببرم گرو بگذارم بابت بدهی دارم پیش فرانی گرو بگذارم و اون مالکم راضی بشه خب دقت کنید در قسمتون سوال شما مربوط به قسمته مرتهن قبول میکنه عقد رهنی را که راهن انشا میکند بر مال آریه و حالا که هر آن ممکن معیر از آریهش برگرده آریه عقد جایزه و بیاد مال و رهانه رو ورداره بره چه استیساقی برای مرتهن وجود داره البته تو پرانتز عرض می‌کنیم رجوع معیر و پس گرفتن مال رو که داده بود به مستعیر برای گرو، رجوعش وقتیست که هنوز آریه رو که الان شده مال و رهانه تحویل مرتهن ندادی. چون اگر من فرش شما رو آریه گرفتم و به شما گفتم که فرشی به من میدید هم آریه میخوام گرو بگذارم بابت بدهید، شما راضی شدید، من بردم گرو گذاشتم، عقد رهن منعقد شد و تحویل دادم دیگه، تا تحویل دادم عقد رهن میشه لازم دیگه، شما نمیتونید از آریتون برگردید و صبر کنید تا پایان مدت رهن. بله؟ برای دیگه طرف عالمن تو که این میاد از گرو بگیرن آریه بگیرن و میگه میخوام ببرم گرو بگذارم، تو هم میدونی عقد رهن وقتی واقع شد، رهن تحویل مرتهن شد، عقد لازمه دیگه، نمیتونه راهن بره پس بگیره، پس تو هم اقدام کردی، الان باید صبر کنی تو پایان. حتی ممکنه این مستعیر نتونه بدهیشو بده و اون مرتهن مال آریه رو بفروشه، بفروشه مالک که آریه دهنده است نمیتونه چیزی بگه، فقط میتونه مثل و قیمت رو از مستعیر بگیره، مثل یا قیمت اون عین رو که مرتهن میفروشه طلبشو برداره از رو ثمنه اون. و تو خودت از اول اذن دادی به همه این امور، اقدام کردی، آریه اگر چه عقد جایزه حق رجوع داری، اما اگر خودت اذن دادی که بره اون مال آریه در ضمن یک عقد لازم توسط مستعیر، دیگه بعد کار تو هم به جایی نمیرسه. اجمالا در اون مدتی که عقد رهن بسته شده ولی تحویل مرتهن داده نشد، اگر قبض رو شرط بدونیم که شاید اول شرط دونست برای لزوم رهن، مرتهن اقدام میکنه بر رهن بستن بر چیزی که ممکنه هر آن مالکش بیاد برداره ببره، ممکنه معیر از آریش پشیمان بشه بیاد برداره مال و رهانه رو ببره قبل از قبض، اگر بعد از قبض باشه نمیشه، یا قبض رو شرط ندانیم نمیشه دیگه، اگر قبض رو در رهن شرط ندونیم. عبارت دومین ولو استعار لرهن، اگر آریه بگیرد راهن بدهکار برای گرو، یعنی به معیر میگه، میگه این فرشی که من از تو دارم آریه میگیرم برای اینکه برم گرو بگذارم برای بدهیم، صحیح هست. ثم ان سبق له المالک الرهن کیف شاء جاز مطلقا، اگر تجویز کند له للمستعیر، مالک یعنی معیر، اگر تجویز کند برای مستعیر معیر رهن را کیف شاء، میگه ببر هر جور دلت بخواد گرو بذار، خب جاز اون رهن مطلقا، تو هم ببر هر جور دلت بخواد گرو بذار. و این اطلقا، اگر مطلق بگذارد نگفت به هر نحوی که میخوای، اومدی پیش زید میگه فرش تو من آریه بده میخوام گرو بگذارم، اینم میگه بردار برو فرش منو ببر گرو بذار، اما نگفت کیف شئت، عام نبود مطلق بود، قبلی عام بود، کیف شئت از یه نحو شئت میشه عام، اما اینجا اطلاق یعنی سکوت بود، چیزی نگفته بود، اطلاق سکوته، عدم تقییده، اما عموم تقیید به ای نحوه شعته، میگه گرو بذار هر جور خواستی خوش آم و این اطلقا ففی جوازهی فیتخیر و کمال و امم اول من للقرر. آیا اطلاق هم حکم صورت تعمیم رو داره؟ میتونی ببری گرو بذاره هر جور دلت بخواد. ففی جواز رهن فیتخیر و اون معیر مستعیر یتخیر و مستعیر مثل صورت تعمیم، یعنی هر جور دلت بخواد ببر گرو بذار. آیا اینجوره؟ به زید گفتی که من این فرشی که از تو آریه میگیرم میخوام بابت بدهی، اونم گفت خب عیب نداره. میخوام بابت رحم بر بدهی، اونم گفت عیب نداره. خب تو ببر گرو بذار هر جور میخوای، یه هر جور میخوای معلوم میشه بعدن به لحاظ مدت، به لحاظ سایر خصوصیات. اول من لرقرر قولان، حق نداری این را گرو بذاریم خاطر قرار. قرار کجاست؟ تفصیلشو در ادامه میگه. جهل و قرار کجاست؟ آریه از عقود جایزه، هر آن معیر ممکنه بیاد از توی مستعیر بخواد مال آریه رو، تو مخواهی ببری گرو بگذاری برای چه مدتی؟ یه وقت خودش گفته بود، گفته بود برای هر مقدار از زمان خواستی گرو بگذار 10 ساله، اونجا مشکل نداریم. اما اگر مطلق گذاشته تو مخواهی گرو برای چه مدتی بگذاری، جه نسبت به مدت رنگ قولان اختار اول هما فی الدروس و علی الثانی فلا بده، در ضمن این علسانی که منع میکنه وجه قرار رو هم توضیح میده ان شاء الله. بعد
آی بهشتی.